بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل عرض کردیم که صاحب کتاب الحجج و دامغات که نقدی است بر کتاب المراجعات، علاوه بر اون اشکالاتی که در کتاب المراجعات از طرف جناب شیخ سلیم مطرح شده از راجع به دلالت حدیث منزلت، و یک اشکال دیگری هم که از همین آقا ما نقل کردیم قبلن، ایشان دو سه تا دیگه اشکال هم به لحاظ دلالت، یعنی از حیث دلالت مطرح کرده، خدمتتون عرض میکنیم. اولین اشکال این است که گفته است این حدیث نمیتواند عمومیت درش ازش مراد باشه، یعنی تشبیه امیرالمومنین به هارون علیه السلام، این نمیتواند عمومیت داشته باشد، چون مبنای استدلال این است که عموم المنازل مقصوده، الا اون چیزی که استثناء شده است یا در حکم استثناء عرفا. ایشان حالا مدعی هست که یک چنین مطلبی اصلا صحیح نیست، عمومیت قطعا مراد نیست. به چه دلیل؟ گفته از اگر عمومیت مراد باشه مستلزم مماثلت تامه است، یعنی اگر ما بنا را بر این بگذاریم، پیش فرض ما این باشه که در این روایت تشبیه امیرالمومنین به هارون فی جمیع المنزلت ها و منازل هست، اگر این را ما پیش فرض قرار بدهیم لازمه باطلی دارد، و آن این است که حضرت امیرالمؤمنین با حضرت هارون من جمیع الجهات با هم چه باشن؟ مماثلت داشته باشن. و اجتماع المثلین در واقع، حالا ایشان عجیب است که وهابی است، معمولا با بحثای عقلی خیلی کاری ندارن، ولی اینجا مثل این که این بحث عقلی را ایشان مطرح کرده که این مستلزمه ای که امر محال است، یعنی جمع المثلین لازم میاد، و چون اجتماع المثلین محال است پس این لازمه که باطل شد، قطعا این عموم المنازل دیگه مراد نخواهد. پس وقتی عموم المنازل مراد نشد باید بگیم چی پس مراده، حالا یا باید بگیم مجمله مثلا، یا بگیم نه اون مورد قدر متیقنش همون استخلافه، یعنی خلافت در قضیه تبوک است که مثل خلافت هارون هست برای موسی در قضیه میقات. یعنی بس ایشان اینجور استدلال میکنه یا اشکال میکنه، عمومیت المنازل قطعا منتفی است زیرا مستلزم امر محال است، یعنی مستلزم جمع مثلین است، امر محال است. وقتی این عمومیت مراد نشد اون وقت باید ببینیم که بعض آیا بعض خاصی غیر از عام که مراد هست چی مراده، یا مجمل کلام مشخص نمی کنه، یا اینکه دلالت بر یک مورد خاص داره. یه قدر متیقن اون چیزی که معلوم هست این است که همان در قضیه استخلاف در تبوک هست، بقیه شو دیگه نمی دانیم. اینکه بقیه منزلت ها هم هست، افضلیت، وجوب الاطاعه، این چیزا، اسمت، اینایی که شما استفاده میکنید، این مبتنی بر این است که عمومیت مراد باشه. اما اگر عمومیت را نتوانیم اراده کنیم به دلیل اینکه مستلزم این امر باطل است، پس عام نیست، میشه باید بعض المنازل. حالا اون بعض المنازل چه است؟ دلیل میخواد دیگه، یه بعض معین از یا نامعین. اگر بعض نامعین باشه میشه مجمل کلام، نمیدونیم چی است اون بعض. اما اگر بعض معین باشه، بگوییم به قرینه همان قضیه تبوک این را قرینه قرار بدهیم، اون وقت اینم که مورد خاصی است و شما نمیتوانید خلافت بعد از دفعه پیغمبر را از استفاده بکنید. این محصل اشکالیشون. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 369. بله الحجج الدامغات برای جلد اول صفحه 369. حالا من متن عبارت یادداشت نکردم، ترجمهش رو که نوشتم این هست: تشبیه منزلت علی به هارون نمیتواند عام و فراگیر باشد، زیرا مقتضای تشبیه یک چیز به چیز دیگر، مثلا یک انسانی به انسان دیگر، این است که در جهت یا جهاتی خاص با هم مشابهت دارند، نه در همه جهات، چون تشبیه در همه جهات مستلزم وجود دو شیء مماثل در تمام جهات و خصوصیات است که محال است. از باب مثال، اگر زنی که سرپرستی انسان را عهده‌دار شده و به او مهر و محبت ورزیده به مادر تشبیه شود، خانومی که سرپرستی یک بچه ای را داره به او محبت میکنه، بگویند که این مثل مادر است، یعنی این زن را به مادر تشبیه کنند. معنایش مشابهت او با مادر در مهرورزی و دلسوزی و وجوب احترام و تکریم اوست، مراد ایناست، نه در حرمت ازدواج با دختر او یا در ارث بردن از او و بالعکس، اینا مراد نیست. بنابراین تشبیه علی علیه السلام به هارون تنها در خلافت موقت در زمان حیات موسی و هنگام رفتن او به میقات است، یعنی مشبهون به مورد خاصه. یعنی علی علیه السلام در غزوه تبوک جانشین پیامبر اکرم بود، همان گونه که هارون علیه السلام هنگام رفتن موسی سلام الله علیه به میقات خلیفه او بود. خب اگه شما نکته به نظر شریفتون میرسه استفاده میکنیم، بعد من از بکنم. منزلت هارون نسبت به موسی، انت منی
این اون منزلت
من، بس این دیگه نمیشه، دیگه این دیگه قطعا نیست، چون که انت منی نسبت به من میشه به تشبیه دیگه، همین دیگه. حالا لازم که نیست که کاف و کلمه مثل اینا،
منزلت هارون چی بود؟ منزلت تو
همون، نه همان که دیگه نمیشه، نه عرضم این نیست، قطعا میشه و نیست دیگه، چون عینیت نیست. نه لازم که نیست که ادوات تشبیه تصریحا به کار بره.
دلیل بر چیه؟ دلیل بر
که شبیه نیست، این که نمیشه بس که نه علی ابن ابی میدونم محال اصلا، عینیت که قطعا منتفی هست، یعنی نه امیرالمومنین عین هارونه،
منزلت ها رو
منزلت هم عین اون نیست.
خب منزلت امیرالمومنین عین همه که استثبات کرده،
یعنی چی؟
خب اگر شبیه بود دیگه لازم هم استثبات، چون در شباهت به قول خود همین مستشکه
دروشه
باحت در بعضی از جهات در بعضی از جهات هم شباحت نیست.
خب چرا نبوت رو هارون داره آخه؟ خب استثناء اگر نمی کرد مفاد می دانم محال تشبیه بالاخره میگن زید مثل امر است. حالا یک خصوصیت امر داره که زید نداره، مثلا اون هاشمی هست، سید هست، زید هاشمی نیست، مثلا عام است، درسته؟ میگن زیدون منزلت و زیدن اندی، مثلا یه استادی هست فرض کن، حتی شاگرد داره، یکیش زیده یکیش امر است. میگن منزلت زید نزد من به مانند منزلت مثلا امر است نزد من، الا نه انتم منی به من، با این با مثل کلمه مثل دیگه، انتم منی یعنی زید منی به منزلت امر، عرف چه میفهمه؟ این نمیفهمه، یعنی مماثلت داره، یعنی همون منزلتی را که زید داره امر داره زید هم داره، منتها اون مثلا هاشمی هست سید هست، یه احترام ویژه ای هم داره که اون به خاطر سیادتشه، چون این دیگه نداره اون را، چه استثناء، چون اینا استثناء کرده بقیه اون منزلت هایی که نزد این استاد امر داره زید هم قدم داره. این مفاد عرفش این است دیگه، عرفن مدلول تشبیه یک شخص به یک شخص دیگری اگر استثناء آمد، یک چیز خاصی استثناء شد، اون چیزهایی که عرفن یا عقلن مستثنا نیستن. نکته که آیه شجاعی فرمودن نکته درستی، یعنی اون چیزهایی که عقلن یا عرفن در حکم مستثنا هستند، نیاز به استثناء ندارند. مثلا حضرت امیرالمومنین برادر نسبی پیغمبر اکرم نبود، این دیگه استثناء نمیخواد، همه میدانند دیگه. اینجور نیست که پیغمبر مثلا بعد میفرمود که الا این که فی الاخوه نسبیه، این ذکر کردن نیاز نداره، چون همه میفهمند که او امیرالمومنین برادر نسبی نیست. یا مثلا حضرت هارون بزرگتر از حضرت موسی بود، یعنی سنش بیشتر بود، او برادر بزرگ بود، اینجا لازم نیست پیغمبر بفرمد که انت منی به منزلت هارون من موسی، الا این که انت اصغر منی، الا فی مثلا فسته، اینا نیاز نیست. حالا منزلت که به هر حال اینی در هر صورت، حالا اگر فرض کنیم که بگن اینم یک نوع مثلا نسبتی هست، یک نوع جایگاهی هست، بالاخره بزرگی هم خودش یه نوع مقامی داره دیگه، مثلا در بحث امامت امام حسن امام حسین علیهم السلام در جمیع الجهات با هم مساوی بودن دیگه، اونجا این اشکال مطرح می شود که لا ترجیح مع التساوی، یعنی وقتی یک کسی میخواد امام بشه باید مرجح داشته باشه، و لا ترجیح فی التساوی یا مع التساوی، مرحوم خواجه در متن تجرید میگه، اشکال می شود که خب امام حسن امام حسین هر دو مثل هم بودن که فی جمیع الفضائل، پس چطور شد که در زمان امام حسین امام حسن امام بود؟ روایات میفهمند که هر دو در همه فضائل برابر بودن الا در سن، چون امام حسن سنش بیشتر بود همون شد امام، یعنی در عرف برای این بزرگتر بودن یک وزنی قائلن، حالا اون وزن هر چه باشه، ما میگن عرفن اینا رو، ما نه با دقت عقلی خیلی حساب عرف اینا رو منزلت میدانه، توجه فرمون، یعنی بزرگتر بودن برای خودش یه نوع جایگاهی داره، دو نفر باشن با هم نزد یه آقای من جمیع الجهات مساوی باشن الا در بزرگتر بودن از سن، یه احترام ویژه‌ای برای او عرفن قائل هست. پس ما اصلا حرف حالا این شد، ما جواب را باید این طور بدیم، اگر نکته ی آیون باز دارن استفاده
می‌کنم.
نه در اجتماع مثلا این زمان و مکان و اینها دخالت نداره، اگر واقعا دو شیء باشن که مثل این باشن، یعنی من جمعیه، اصلا همین مثلنگ نمیشه، یعنی ایشان یک اشتباهی کرده که اگر در همه فرض بگیریم در تمام صفات، خوب دقت کنیم بنظرم، اصلا ما فرض رو بگیریم در جمیع صفات هیچ استثناء هم نکنیم، اصلا فرض بگیریم حضرت امیرالمومنین با هارون در همه صفات با هم دیگه یکسان بودن، فرض بریم بگیریم دیگه، بیش از این که نیست، بازم مثلا نمیشد. همین که دو شخصن در دو زمان در دو مکان اصلا مصداق مثلن نیست، دو تا هویته، دو شخصه، دو تا ذاته، حالا دو تا ذات هست که جمعی استفاد با هم مماثلت داشته باشن، این مثلن نشد که. اون مثلنی که میگوین مستحیل از عقلن، لازمش این است که دو شی یک شی بشود، یعنی وجه استحالهش این است. چرا اجتماع مثلن محال است؟ چون هم واحد می شود کثیر، کثیر می شود واحد، یعنی ذاتن و صفتن و فی جمیع الجهات و خصوصیات، ذاتن و صفتن اگر واقعا یکسان باشند در همه جهات دیگه این دو چیز اصلا نیست، یعنی فرضه یک چیزه میگیم دو چیزه، یعنی هم دو چیزه هم یک چیزه، این لازم نمیاد، دقیق فرمودید. بس این فیش فرض این آقا که گفته از اگر عموم المنازل مراد باشد اجتماع المثلین است، میگیم نه عموم منازل، حتی نبوت هم اگر می بود، حتی در سنم فرض کنیم مساوی بودن، همه این جهات بازم مثلن نمیشه، مثلا اجتماع المثلین محال نیست، این فقط دلیل میخواد که چه مقدار مشابهت هست چه مقدار نیست. این رو فهمیدید. اون چیزهایی که استثناء شده است مثل خود نبوت که واضحه تصریح شده، اونایی هم که اندل عرف به حکم المستثنا هست، مثل همون برادر نسبی، مثل بزرگتر بودن از نظر سن، این هم واضحه استثناء نمیخواد، یعنی چون همه میفهمن که اینا نیست، اینا در حکم مستثنا هست. اگر فرض کنیم فرضی است حضرت هارون علیه السلام در کنار کمالات و فضائلش، فرض کنیم یه نقصی هم مثلا داشته باشه، فرض کنیم تاریخ اولا مثلا مرتکب شده باشه، فرضاً اگر بگوییم حضرت هارون در کنار فضائلی که داشت یه منقصت هایی مثلا داشت، فرض کنیم از جمله این که ایشون ممکن بود تاریخ اولا مرتکب بشه، این تشبیه امیرالمومنین به هارون اینا نمیگیره، این در تشبیه نیست که بگویم انت منی به منزلت هارون من موسی، اگر نقصی هم در حضرت هارون دو باشه پس در امیرالمومنین هست، نه اینا نیست. چرا نیست؟ زیرا از غرض تشبیه خارجه، اون چیزهایی که در غرض و هدف تشبیه اگر برخلاف غرض باشه خود به خود خارجه. اگر شما دارید یک کسی را مدح میکنید در مقام مدحی تعریف میکنید، قطعا یه چیزایی که نقص حساب میشه منقصت مذمت اینا خود به خود خارجه، دقت فرمودید. پس در حضرت هارون اگر یک نواقصی هم مثلا بوده باشد به لحاظ شخصیتی درجی وجودی اینجور چیزا، اینا دیگه در امیرالمومنین نمیدونم، پس امیرالمومنین باید اینجور باشه مثل هارون باشد، این فی جمیع الخصوصیات حتی فی نواقص، نه، چون غرض از این تشبیه مدح امیرالمومنینه، ذات فضیلت امیرالمومنین بیان میکنه، چون در مقام قرینه مقام است، چون در مقام تعریف و مدح خود به خود اون نقصهای فرضیه، حالا ما فرض میگیریم که باشه، اینا خود به خود خارجه، پس محالات عقلیه خارجه. عجب فهمیدید، اموری که عرفاً در حکم مستثنا هست خارجه، اون چیزهایی که برخلاف غرض تشبیه هست اونا هم خارجه، اینا نیستن در تشبیه، اونی هم که تصریح بهش شده از اونم خارجه، بقیه میمانه دیگه. دقت فهمید؟ پس وقتی فهمود که انت منی به منزلت هارون من موسی، ما باید حساب بکنیم منزلت های هارون دو قسم میشه، حالا منزلت اون میگیم اون منزلت حساب نمیشه البته، یعنی اوصافی که داره، فرض کنیم اوصاف کمالیه ای المنازل، منزلت ها به اسلام مناقب، اوصاف از قبیل منقصت، حالا هرچی که باشه، چون بالاخره پیغمبران الهی نسبت به ائمه ما برایشون پایین تره، اون منقصدهای وجودی رتبه وجودی ها مثل طریق اولا مرتقب شده امثال اینا، اونا در تشبیه نیست، اونا هم خارجه، چون در مقام مده، در مقام تعریف فضیلت منقبته. این محالات عقلیه هم که نیست، بقیه میمانه دیگه عرفا. بقیه شیا هست، جناب هارون سلام الله علیه چه ویژگی هایی داشت که اینام فضیلت بود دیگه، واجب الاطاعه نبود علا قوم موسی؟ چرا حضرت هارون اطاعتش بر قوم موسی بنی اسرائیل واجب بود، پس امیرالمومنین واجب الاطاعه. حضرت هارون افضل قوم حضرت موسی بود، برترین بود، شاخصترین بود. خب حضرت امیر میشه بعد شاخصترین، میشه در افضلیت. حضرت هارون مقام عصمت داشت، امیرالمومنین داره مقام عصمت خواهد بود، یعنی همه اینا میمانه. وزیر حضرت موسی بود، امیرالمومنین شد وزیر. پشتیبان حضرت موسی بود، امیرالمومنین شد پشتیبانه، یعنی پشتیبان بودن دیگران هم، ولی پشتیبان درجه اول، این در حد هارون برای حضرت موسی. پس تمام صفات کمالیت که در غرض تشبیه دخالت داد الا نبوه، هم باید نبوت استثناء شده نظر مورید. خب حضرت هارون خلیفه موسی بود، اخلف نیزی قومی، امیرالمومنین مقام خلافت داره نظر مورید، و از واجب الاطاعه بودن، مقام خلافت داشتن، وزارت داشتن، پشتیبان بودن، واجب الاطاعه بودن، عصمت داشتن، افضلیت، تمام اینها برای امیرالمومنین ثابت میشه. بله عرض میکنم معذر شریفتون که ما این را سال گذشته بحث کردیم، ظاهرن یکی از همین این قلت هایی هم که کرده بودم این بود، عرض کردیم در تشبیه ثبوتن داریم، اثباتن داریم، در این که میگیم مشبهون به باید نسبت به مشبه برتری داشته باشه، یه وقت در مقام ثبوت هست یا در مقام چه اثباته. اون مقداری که باید باشه در مقام اثباته، یعنی اندل مخاطب، که این تشبیه رسا باشه، بیانگر باشه، اما در مقام ثبوت لازم نیست، ممکن است اعلا به ادنا حتی باشه. مثال زدیم تمام تشبیهات معقول به مخصوص اینجوره، الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح از المصباح تیز دو جاجه الاخر. توجه فهمید، همه جا که تشبیه معقول به محسوسه، این اثباتن اون مشبهون به برای مخاطب شناخته شده تره، میفهمه، چون او را میفهمه، برایش معلوم تره، این را به او تشبیه میکنه که بفهمانه، چون در مقام افهام دیگه. اما در مقام ثبوت ممکنه ادنا باشه، ممکنه مساوی باشه، ممکنه برتر باشه، سه حالت میتونه داشته باشه. پس بنابراین امیرالمومنین ثبوتاً برتر، اما چون اندل مخاطب حضرت هارون و حضرت موسی امر شناخته شده ایه، معلومیه، ای را به او تشبیه میکنن برای اینکه ای را افهام بکنن. اینا قبلا بحث کرد. خب تخصیص اکثر که عام که نیست که، اصلا مقوله تخصیص اکثر اینجا نمیاد، اونجا یه عامیه، اون وقت از اون عامه هی دارن خارج میکنن، اینجا اصلا لفظ عام ما نداریم. بله باشه، تخصیص نمیزنیم، نه تشبیه از اول مزید هست، تشبیه کرده میگیم تشبیه در چه کرده هست، میگیم نمیدونیم، حساب کنیم این در چه تشبیه کرده. دقت کنید، ممکن است تشبیه در یک مورد فقط باشه، مثلا زیدون کل اسد. خب حالا هی شروع میکنیم به خارج کردن، آیا چیز در ناخن چارپا هست؟ میگیم نه. آیا بخر الفم داره؟ نه. آیا دم داره؟ نه. آیا یال داره؟ نه. آیا چه داره؟ هی همه را داریم جدا میکنیم دیگه، از همه اون چیزهایی که شیر داره که چی باقی میمانه؟ یه دونه فقط باقی میمانه، اونم شجاعت. یعنی از اول تشبیه در یک مصداق است، بحث عام نیست، منتها ما نمیدونیم که این دایره تشبیه به ارادت الجدیه تشبیه به چه تعلق گرفته. حالا میخوایم بفهمیم این را، یعنی در واقع اینا کاشف از اون اراده مولا هست یا اون متکلم هست در تشبیهش، دقت فهمیدی؟ نه اینه که یه چیزی عمومیت داره، حالا ما میخواهیم این راه جدا بکنیم. تخصص به تعبیر، حالا اگه بخوایم تعبیر، تخصصا خارجه، نه تخصیصا. منتها اینا رو ما از طریق این دقت‌ها، تأمل‌های عقلیه، عرفیه یا تفریح که آمده کشف می‌کنیم که تشبیه در چه چیز تحقق پیدا کرده، از اول تعلق به چه پیدا کرده. ولی می‌کنه اصلا یه مورد فقط باشه، نمیگن آقا شما این چه تشبیهی از تشبیه کردید زید را به شیر، بعد این همه را خارج کرده یه دونه فقط موند. از اول من تشبیهم در همین بوده، بیش از این نبود. خب پس این اشکال ایشان ملاحظه کردید که بیت العنکبوت بود واقعا سسته. حالا دیگه اینا القریقو یتشبث و به کل حشیشن، این از بس که این آدم حقد داره. اینا این وهابی ها با بقیه اهل سنت جدا هستن، ما حساب وهابی ها را با بقیه اهل سنت یکی قرار نمیدیم. دوستان هم مواظب باشیم اشتباه نکنیم، حساب اینا حساب دیگه نیم، طبعا ناسبی مسلکن غالبشون، حالا غالب هم نگم، بالاخره اینا فعل جمله بعضی هاشون مسلم است که ناسبی هستن، غیر از بقیه اهل سنتن که محبن. بقیه اهل سنت معمولا محب به اهل بیتن، حالا نظرشون به هر حال در بحث امامت اینا با ما مخالف. ولی این آدم آدم بسیار حقدی داره. تنها هم نیست، من تمام این ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه وقتی کتاباشون مطالعه آدم میکنه، ادبیاتشون میبینه، برخوردشون میبینه، این آدم ها اینجوری هستن، کینه‌ای هم کینه دارن اصلا نسبت به اهل بیت. امیرالمومنین فضایل امیرالمومنین بیان بشه، اهل بیت بیان بشه، انگار بدشون میاد. روایت داریم که از ابو سعید خدری که کنا نحن معاشر الانصار کنا نعرف المنافقین به بغضهم لعلی ابن ابی طالب، این را جناب المشهد ترمذی در کتاب جامع خودش آورده در مناقب امیرالمومنین در جلد چهارم در باب کتاب فضائل صحابه، باب فضائل و مناقب امیرالمومنین، این را آیشون نقل کرده است که از ابو سعید خدری انصاره کنا نعرف المنافقین به بغضهم لعلی ابن ابی طالب، اینا رو تطویع همون هست منافق. این یک اشکال که ایشون وارد کرده و جواب داد. اشکال دیگری که ایشون مطرح کرده است این است که دقت بفرمایید، آدم تعجب میکنه از این اشکال ها. من متن عربی رو نیاوردم ولی ترجمه کردم، ترجمهش میخوانم که دیگه تکرار نشه. موید عبارت انت منی در حدیث منزلت با این سخن، یعنی سخن شیعه، علمای شیعه، که علی علیه السلام در علیه السلام باشم من میگم دیگه، میگه علی رضی الله عنه، با این سخن که علی علیه السلام در امت اسلامی همان منزلت و جایگاهی را داشت که هارون در امت موسی یعنی در بین بنی اسرائیل داشت. که چی بود اون منزلتی که هارون داشت در بنی اسرائیل؟ واجب الاطاعه بود. علمای ما بر این اساس استدلال کردن، گفتن هارون اطاعتش بر بنی اسرائیل واجب بود، پس اطاعت علی ابن ابی طالب هم بر امت اسلامی میشد واجب، یعنی بعد از پیغمبر. کسی هم که واجب الاطاعه شد فی جمیع الجهاد میشود امام و مقتدا. ایشون بخواد این را خدشه‌دار کنه، میگه این کلمه منی رفتی به بنی اسرائیل و به امت اسلامی نداره، بحث دو شخص است، النبی و موسی. انت منی، نمیگه من امت الاسلام، انت منی به منزلت هارون من موسی، نمیگه هارون من امت موسی یا قوم موسی یا بنی اسرائیل. اگر عبارت این بود که انت من امت من امتی به منزلت هارون من امت موسی، اگه اینجوری بود، اما شما حق داشتید بگویید خیلی خوب هارون در امت موسی چه جایگاهی داشت؟ من امت موسی جایگاهش این بود، واجب الاطاعه بود. پس علی ابن ابی طالب هم من امت رسول میشود واجب الاطاعه، ولی عبارت که این نیست که، شخص هست نه امت. زیرا مفاد این عبارت آن است که منزلت علی علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم مقصود است، نه منزلت او در میان مسلمانان. همان گونه که در مورد هارون نیز منزلت او نزد موسی بیان شده است نه منزلت او در میان بنی اسرائیل. لذا این سخن که جایگاه علی علیه السلام از نظر وجوب اطاعت از او بر امت اسلامی مانند جایگاه هارون از حیث وجوب اطاعت از او بر بنی اسرائیل باطل است، چون خارج از مورد تشبیه، تشبیه وارد در حدیث است، خارج از موضوع، تشبیه ناظر به این نیست، به تحمیل میکنید که انده شما یک مطلبی را. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 370. حالا خدمتتون هستم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. شخصی نیست من. خب شما فرمایید. چطوری خب موزک وجه موزک بودنش چیه؟ بر کی؟ بر موسا؟ خب همین دیگه، حرف ایشان نه، حرف ایشان این استش که حضرت هارون که واجب الاطاعه بر موسا که نبود، که اگر هم برفرض بوده باشه میشه واجب تو بر پیغمبر، چه ربطی به امت داره؟ میگوید شما میخواهید از واجب الاطاعه بودن امامت را استفاده بکنید. این در گروه این است که عبارت اینطوری میبود: انت من امتی به منزلت هارون من امت موسی. شخص مطرح نبود، امت مطرح بود، در حالی که الان حدیث که این نیست که. پس شما حرفی میزنید که از متن حدیث و تشبیه خارجه. بر کی اون وقت؟ نه اگر شخص باشه چیزی ازش در
خب
بله
جانشین
موسی بله. نه از واجب الاطاعه بودن
بودن رو که این حدیث میگه.
خب
وقتی جانشین شد لازمه جانشین بودن واجب الاطاعه.
بله اون از اون طریق شما وارد نشید، چون علما نه علمای ما اونا جدا جدا کردن. نگاه کنید، برای استدلال بر امامت امیرالمومنین وجوهی ذکر کردن از همین حدیث ها. یک، وجوب الاطاعه خودش مستقله در عرض اون خلافته، افضلیت جداست، عصمت جداست، اون خلافت جداست، اینا همه را جدا جدا آوردن. یعنی یدل هذا الحدیث علی امامت علی علیه السلام من وجوه، یکی از این وجوه چی هست؟ این که واجب الاطاعه بود، از قدیم هم بوده در عبارات مرحوم مرتضی، قبل از مرتضی اینا هست. ایشون اشکال رو این آورده، یعنی که انه این وجه استدلال باطله، این وجه که بر اساس واجب الاطاعه بودن بخواهید استفاده بکنید نیازش در نمیاد، این وجه رای فلان اشکال میمونه. بقیه وجود جور دیگه. بله بله دیگه، ما افضلیت هم اسمت مثلا میمانه، اسمت هست. آره اسمت هست. خب چرا؟ همین پشتیبانه.
آها.
مثلا محبوب ترین افراد بودن، محبوب ترین، یا مثلا معصوم بودن، یه چیزایی میمانه دیگه. در هر صورت به نظرم همون نکته ای که حضرت آقای پور عروج اشاره فرمودن، نکته اصلی این هست که اینجا دو شخص مطرح نیست، یعنی پیامبر اکرم و حضرت موسی به ما این که اینها دو شخص انسانن مطرح نیستن، دو تا نبی‌اند. یعنی حیثیت نبوت اینجا مطرحه، پیامبر اکرم نبیه، حضرت موسی هم نبیه. نبوت که مطرح شد، حالا قرینه لا نبی بعدی هم معیر است، اونم نبود. خب معلوم است که منی که پیامبر میفرماید به عنوان پیامبر امت اسلامی داره بیان میکنه، نه به عنوان یک شخص. حالا اون لانوی بعدی هم خودش قرین است. وقتی که مقام نبوت شد، نبوت یک حیثیت غیریه دارد، یعنی مبعوث من جانب الله است الالخلق. نبی یعنی این دیگه، نبی یعنی شخصی است که از جانب خدا برای هدایت مردم برگزیده شده، پس خود به خود مسئله ارتباط با امت مطرح میشه. و نبی که نمیشه بدون امت باشه که، بدون قوم باشه که. یعنی همونطوری که حضرت موسی نبی قومش بود، پیامبرم نبی امت اسلامی است، درست؟ در این ارتباط، یعنی این بحث امت موسی و امت پیامبر اکرم، حالا منزلت‌های پیدا می‌کند هارون و منزلت‌های پیدا می‌کند امیرالمومنین. یکی از اون منزلت‌هایی که اندن نبی دارد به ما هو نبی الامت الاسلامیه، که خود پیغمبر واجب الاتباع است، امیرالمومنین شد واجب الاتباع، کما اینکه هارون اینجور بود. یعنی هارون نسبت به موسایی که نبی بنی اسرائیل است، یک منزلتش این بود که مثل خود حضرت هارون و موسی واجب الاتباع بود، شخص نیست. اگر مسئله فقط شخص و موسی یا شخص پیغمبر بود، حرفشون درست بود، ولی چون شخصیت مطرح است و شخصیت پیغمبر یا حضرت موسی اون نبوتش مطرحه. بله، برای قومش ها، برای قومش دیگه، چون شخص موسی که مطرح که نیست. چرا قید بزنیم؟ چرا قید بزنیم؟ چون همین رو داره موسی. نه حضرت موسی، بله، خب خلیفه واجب الاطاعت هست یا نیست؟ بله، درست. پیغمبرم بود که دیگه واجب الاطاعت بود، یعنی بنابراین میدونم بالاخره واجب الاطاعت بود. یعنی حضرت هارون نسبت به حضرت موسایی که نبی بنی اسرائیل است، گفتم اون شخص که مدرح که نیست، نه نسبت به موسایی که قوم دارد، نسبت به موسایی که دارای امته، این منزلت رو هم داره. که یکی از منزلت‌های حضرت موسی نسبت به قومش چه بوده؟ این بوده که واجب الاطاعت بوده، چون نبی اونا بوده، امام اونا بوده. حضرت هارون هم نبی اونا بوده و خلیفه موسی بوده، پس واجب الاطاعت بوده. پس واجب الاطاعت بودن یکی از منزلت‌های حضرت هارون میشه. منتها منشأ واجب الاطاعت بودنشان دو چیز بود، یکی نبوتش، یکی هم امامت و خلافتش. حدیث منزلت نبوت را استثناء میکنه، یعنی انت منی الا اون نبوت لا نبیه، اون وقت واجب الاطاعت بودن در اون خلافت باقی میمانه، درسته؟ یعنی این عرض کردم شخص نیست، شخصیته، و شخصیت هم شخصیت نبوته، نبوت هم قوامش بین الاثنین است، یعنی بین این نبی هست و امتش، قطعا پای امت به میان میاد. اینم راجع به این اشکال ایشان. یک اشکال دیگه هم داره، برسیم اینو در چند دقیقه عرض کنم این بس تمام بشه. اشکال سوم ایشان هم اینطوری است، گفته است که شما علمای شیعه یا شیعه در روایاتتان دو تا مطلب دارید که اینو نمی سازه، از یکی از اینو باید دست بردارید تا این تناقض و این ناسازگاری رفع بشه. چه هست در روایات ما که اینا مستلزم تناقضه؟ میگوید در این حدیث شما میگوید که منزلت های هارون را علی ابن ابی طالب داشته، و از جمله اون منزلت ها همین است که مثلا خلیفه موسی بود است و امام بود است و اینها. در روایات دیگرتان میگوید که علی ابن ابی طالب مثل یوشع ابن نون هست، تشبیه رفته است به یک شخص دیگری شده است. پس در این روایت من تشبیه شده است به هارون، در روایات دیگر تشبیه شده است به یوشع ابن نون، و قطعا بین هارون و یوشع تفاوت‌هایی وجود داره که اینا قابل جمع نیستن. حالا ما شخص واحد را، یعنی علی ابن ابی طالب باشه، هم تشبیه بکنیم به هارون و هم تشبیه بکنیم به یوشع ابن نون، دو شخصی که با هم تفاوت دارن، مقتضای این تشبیه مماثلت و علی ابن ابی طالب است با این دو شخص در صفاتی که دارن، در حالی که اینا قطعا با هم تفاوتهایی داشتن و اینا قابل جمع نیستن. اینجوری اشکال کرده که لازمه این بحث شما که در حدیث منزلت تشبیه میکنید به هارون و در اونجا تشبیه میکنید به یوشع، اینا قابل جمع نیستن. پس در روایات شما در این مسئله یک نوع تناقضی وجود داره، حالا یکیشو بالاخره باید دست بردارید دیگه، یا از اون تشبیه به یوشع دست بردارید از اون روایات، یا از تشبیه به هارون که این روایت باشه. این هم یک اشکالی دیگه یکی ایشون وارد کرده، همون کتاب الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 371. خب اگر نکته دوستان دارید استفاده میکنیم. یعنی اون یعنی میخواد بفهمن که تفاوت‌هایی وجود دارد بین حضرت هارون و حضرت یوشع.
اگر بین حضرت هارون و حضرت یوشع تفاوت‌هایی هست،
بله تشابه‌هایی دارن، تفاوت‌هایی دارن.
خب تشابه‌ها شاید تشبیه یوشع انجام شده.
بله که چه باشه حالا اون نکته اون مسئله جانشینیه. درسته. یعنی بین حضرت هارون و حضرت یوشع قطعاً یک تفاوت‌هایی بوده. درست. اون تفاوت‌ها که مد نظر که نیست، که اون چیزی که در روایات ما آمده است مسئله وصایت و خلافت. در مسئله خلافت و اینها قصه حضرت هارون مطرح شده، یعنی تشبیه واسطه هارونه که بحث مقام خلافت داشت، پس امیرالمومنین هم خلیفه پیامبر. در مسئله یوشع ابن نون وصی حضرت موسی چی بود بعد از فوت ایشان، رحلت ایشان؟ حضرت یوشع. در روایات گفته است وصی پیغمبر اکرم بعد از رحلت ایشان که بود علی ابن ابی طالب. بنابراین امیرالمومنین هم شباهت دارد با هارون و هم شباهت دارد با چی؟ با یوشع ابن نون. و اما در هارون در چه چیزایی مشابهت دارد؟ همین آیه رو گفتیم دیگه، افضلیت قوم موسی، امیرالمومنین هم افضل، عصمت داشت، دارای عصمت، واجب الاطاعه بود، واجب الاطاعه برمی‌شد که دیگه چه بود، مقام خلافت داشت، خلافت تحت محققه. حضرت هارون دو نوع خلافت داشت، یکی خلافت محققه که در قصه میقات شکل گرفت و بعدم در زمان حیاتش بود، یکی هم خلافت مقدره، یعنی لو کان هارون حیاً بعد موسی لکان خلیفت موسی، خلیفت موسی. اینو بهش میگیم خلافت چه تقدیریه، یعنی مقدره، که لو کان حیاً لکان خلیفت موسی. اینا رو داشت. پس منزلت‌های حضرت هارون اینا بود، بعضی هاش محقق، بعضی هم مقدر. خلافت محققه افضلیت عصمت واجب الاطاعه، خلافت مقدره، تمام اینا رو امیرالمومنین داشت. این در تشبیه امیرالمومنین به هارون همه اینا هست که عرض کردیم بلا استثناء. درسته؟ فقط نبوت استثناء شده که خون مشخصه. خب حضرت یوشع در نسبت به موسی چه مقامی داشت؟ دارای خلافت و وصایت محققه بود، چون حضرت هارون قبل از دنیا رفته، حضرت یوشع بود که در عالم واقع خارجی در دنیا شد خلیفه و وصی حضرت موسی. این منزلت رو هم امیرالمومنین پیدا کرد. یعنی برای حضرت امیرالمومنین یک خلافت محققه بعد النبی، الخلافت المحققت بعد النبی مثل یوشع، الخلافت المقدرت بعد النبی مثل هارون. دقیق فرمودید. این در مسئله خلافت وصایت امیرالمومنین هم شبیه هارون است در اون خلافت مقدره، هم شبیه یوشع است در اون خلافت محققه. چه تناقض اینا با هم دیگه دارن؟ هیچ تناقضی ندارن. تفاوت‌هایی هم که ما بین حضرت هارون یا حضرت یوشع باشه، خب باشه، مگه اینا اصلا محل تشبیه نیست؟ اینا خارج، تخصصا خارجه، محل بحث نیستن اینها. لذا ملاحظه میکنید که واقعا کم آوردن است، یعنی طرف مثل این که دلش نمیخواد تسلیم این حقیقت بشه، میگرده دنبال یه بهانه جویی های اینجوری از این اشکالات. مولا در عرض ما میگن بند تمان، بند تمانی هم شنیده ایم، میگن اشکالات بند تمانی، یعنی یک تکون بدی پاره میشه از بین میره. خب دیگه تمام شد این اشکالات مربوط به حدیث منزله. حالا یک بحث رو من مطرح میکنم وقتی که نیست. تشبیه
کردن
به چی؟ نه، به ما میگه که روایات شما با هم نمیسازه، میگه مال ما که نیست. او به ما میگه ها، میگه در روایات شما اینا آمده. حالا در روایات شما چون با هم دیگه نمیسازه، بعد یه فکری شما بکنید. خودش که حرف خودش که نیست که. دوستان اینقدر من یک بحث رو مطرح میکنیم دیگه وقت نیست، ولی میمانه انشالله برای جلسه بعد. در این کتاب المراجعات، کتاب شریف المراجعات، این روایت فضائل دهگانه که خیلی مفصل بود، یکیش چه بود یادتون هست؟ یکی از این فضائل دهگانه مسئله اخوت بود، اخوت امیرالمومنین با پیغمبر یکی از این فضائل بود. این یک. اونجایی هم که جناب شرف الدین فرمود که هر کس روایات رو مطالعه کنه میفهمد که هارون و علی ابن ابی طالب علیه السلام کل فرقدین، مثل همون دو برادران، هم دو تا ستاره ای که با هم دو قلو هم انگار. آقای شیخ سلیم میگوید کجا اینا آمده؟ ایشون مواردش رو بیان میکنه، مواردی که اینا کل فرقدینن رو بیان میکنه. یکی از اون موارد باز بحث اخوته، عقد اخوت که دو دفعه واقع شد، یکی در زمان قبل از هجرت بین المهاجرین، یکی بعد از هجرت، اوائل بعد از هجرت، بعد المهاجرین و الانصار، بحث عقد اخوت. خب این مطلب را به طور ویژه هم ابن تیمیه وارد شده است و شدیداً این را رد کرده و همین وهابی ها، حالا از جمله همین آقای ابو مریم اعظمی، چون مرحوم علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه، کتاب منهاج الکرامه ای که علامه نوشته است برای اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به نظرم 38مین برهان است از آیات قرآن استفاده میکنه برای روایات، 38مین دلیل برای امامت امیرالمؤمنین همین مسئله اخوته که بعد میگه در اخوت تناسب لازمه، یعنی امیرالمومنین را پیغمبر به عنوان برادر خودش برگزید در هر دو نوبت، یک، و در اخوت یک نوع تناسب و همگنی و مسانخت لازمه. پس نتیجه میگیریم که علی ابن ابی طالب از ذره وزن و جایگاه و شخصیت در فراز پیغمبر اکرم هست و از اینجا ما مقام امامت استفاده میکنیم. اینا فهمیدید. ابن تیمیه وارد بحث شده اونجا و گفته است که این از اکاذیب شیعه هست، این بحث اخوت. اخوتی که ایشون میگوید ما قبول داریم فقط اخوت بین الانصار است. اخوت بین المهاجرین عموما و بین النبی و علی ابن ابی طالب به طور خاص که هر دو مهاجرن دیگه، میگوید ما اصلا اخوت بین المهاجرین را مطلقا و اخوت بین امیرالمومنین و پیغمبر را هم به طور خاص قبول نداریم و این از اکاذیب، از مجهولات و احادیث ایشون رد کرده. خب این آقای ابو مریم اعظمی هم همین حرف رو داره. حالا من میفرمایید که متن عبارات ابن تیمیه بخوانم خدمتتون، بعد بمانه بحثش برای آینده. میگوید ان احادیث المعاخات بین المهاجرین بعضهم مع بعضن و الانصار بعضهم مع بعضن کلها کذب و النبی لم یعاق علیان ولا آقا بین ابی بکر و عمر ولا بین مهاجرین و مهاجرین ولکن آقا بین المهاجرین و الانصار. اینو فقط قبول داریم، دو تا انصار را با هم اخوت بسته باشه قبول نداریم، دو تا مهاجری قبول نداریم، امیرالمومنین با پیغمبر قبول نداریم، فقط این را قبول داریم که ما بین مهاجرین و الانصار. منهاج السنه جلد 7 صفحه 15. این ابن تیمیه، حالا از این علمای قبلی. ابن کثیر صاحب کتاب البدایه و النهایه، ابن کثیر دمشقی کتاب تاریخ داد، البدایه و النهایه که هم کتاب تفسیرش معروف، بعد از اینکه روایات معاخات را بیان میکنه از 10 صحابی نقل میکنه، یعنی خود ایشان روایات را از 10 نفر از صحابه نقل میکنه، بعد میگوید اسانید اینها همه ضعیف است. این 10 روایت رو از 10 صحابی ایشون هم نمیپذیره. این صاحب کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 235. این آقای ابو مریم اعظمی صاحب همین کتاب الحجج الدامغات، ایشون هم میگوید که القول به ان النبی صلی الله علیه و آله اتخذ علی اخا له خرافتون، این خرافه است که پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان برادر خودش برگزیده، لا اساس لها و ما هو به اول اکاذیب شیعه. اینم اولین دروغی نیست که شیعه داره میگه، این قلب شیعه هم دروغ گفته، اینم یکی از دروغای شیعه. حالا ادبیات هم ملاحظه کنید چه ادبیات زیبایی به کار میبره، اینجوریه الحجج الدامغات جلد 1362 این یه جا باز میگوید کل الاحادیث التي تذکر مؤاخات النبی لعلی موضوعه مکذوبه، همه این روایاتی که به خوبت امیرالمومنین پیغمبر میگه همه مکذوبه و دروغه و وضع شده است. من اختلاق هاذه رافضه، اینا را این روافض جعل کردن و از نابهم و از ناب اونها. بله باز سخن ابن تیمیه و اینا رو نقل میکند و بعد سخن ناصرالدین آلبانی. ناصرالدین آلبانی یکی از محدثین شاخص معاصر همین سلفی ها است، در کتابی دارد به نام سلسله الاحادیث ضعیفه، یک کتاب دارد به نام سلسله الاحادیث صحیحه، یکی سلسله الاحادیث چی از ضعیفه. یعنی این ناصرالدین آلبانی هم اونجا آورده اینا را، همین احادیث و قوت را. ایشان هم بله گفته است که ناصرالدین آلبانی اونجا آورده و درسته، این تأیید میکنه حرف ایشان را. پس بنابراین ما هستیم و این موضع گیری ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه درباره روایات مربوط به اخوت امیرالمومنین با پیغمبر گرامی اسلام. انشاءالله تعالی در آینده این را مطرح خواهیم کرد، یکی یکی روایات را میخوانیم، سند اینها را، دلالت اینها را، اقوال علما را انشاءالله اینا چون خیلی بحث مهمی است مفصل بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.